به نقل از یکی از همکارای دانمارکی میگفت که چند سال پیش یه اتفاقی افتاد. مردم متوجه شدن که مردمی که تو دانمارک زندگی میکنن متوجه شدن وقتی از طریق وب سرچ میکنن که یه هتلی میخوان رزرو کنن، یه مسافرتی میخوان برن، یه بلیت هواپیمایی میخوان بگیرن، قیمت هایی که بهشون نمایش داده میشه نسبت به جاهای دیگه یه خورده بیشتره، یعنی کشورهای دیگه ارزون تره، ولی وقتی از دانمارک امتحان میکنی گرون تر از آب در میاد. بعدا فهمیدن که شرکت های مختلف بر اساس دیتا هایی که جمع آوری کردن از شما، بر اساس آی پی تون و موارد غیره، قیمت ها را متفاوت بهتون نشون میدن. اگه خیلی پول دارترید گرون تر بهتون نشون میدن و این خب باعث شد که صدای خیلی در بیاد و بعد از اون یه سری قوانین سخت گیرانه تر شد. اما این پایان ماجرا نیست. توی این اپیزود میخوام یه خورده راجب پرایوسی حرف بزنم، حریم خصوصی توی اینترنت، و بهش بپردازم، ببینم که تجربه خودم توی زمینه چی بوده. ممکنه که با خودتون بگین خب این اصلا مسئله جدیدی نیست و همه دارن راجبش صحبت میکنن و اینم درسته، الان موضوعیه که خیلی ها راجبش آگاه تر شدن، ولی یه سری اطلاعات دیگه‌ای دارم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. پس اگه دوست داشتید این اپیزود رو گوش بدین. اپیزود خیلی فنی هم نیست، یعنی نیاز نیست که حتما برنامه نویس باشید تا متوجه موضوع بشید. بعد از اینکه وارد خاک دانمارک شدم و اینترنتم رو اولین بار وصل کردم، خب قاعدتا اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد این بود که هیچ فیلتری وجود نداره. ولی بعد از اون یه دفعه دیدم که یه سری تبلیغات توی یه سری وبسایت‌ها و اپ‌ها شروع کردن خودشون رو نشون دادن، مثلا توی اینستاگرام یا توی جیمیل. یه سری تبلیغاتی که به صورت رندوم وسط صفحه ها نمایش داده میشد یا توی جیمیل اون بالا نمایش داده میشد. خب تو ایران به خاطر اینکه بازار نداشتن احتمالاً هیچ تبلیغی من نمیدیدم، حالا شاید هم الان باشه، ولی موضوعی که خودم خیلی واسم جذاب بود این بود که خیلی این تبلیغات به هم شبیه هن. مثلا اگه من توی یه سایتی که هیچ ربطی هم به گوگل نداشت یه چیزی راجبه یه نمیدونم مستندی سرچ میکردم یا یه محصولی، یه برند کفشی سرچ میکردم، میدیدم که مثلا همون روزش یا فرداش یکی از تبلیغاتی که تو اینستاگرام میبینم یه چیزی مرتبط با اونه یا یه تبلیغ محصولیه، یا تو جیمیلم دقیقاً بر اساس اطلاعاتی که تو جیمیلم بود مواردی به هم پیشنهاد میشد که کاملاً ربط داشت به دیتا هایی که از قبل از من ثبت شده بود. این خیلی برا من عجیب بود و این خب جدید هم نیست. چیزی که من نمیدونستم یا بهش توجه نکرده بودم این بود که کلن 75% کل وبسایت های اینترنت دارن از یه سری ردیابای گوگل استفاده میکنن، از یه سری ترکرها. اینا یه سری اسکریپت هستن که توی اون صفحه لود میشن و بر اساس اون گوگل یه سری دیتا هایی که شما توی اون سایت دارین مشاهده میکنین، از جمله اینکه چه محتوایی داره، چه تایتل داره، چه چیزهایی دارین مشاهده میکنید، اطلاعاتتون را کالکت میکنه. حالا فرض کنید که شما یه اکانت گوگل هم دارید و توی اون لاگین هم هستید، پس بر اساس اون اطلاعاتی که داره از جاهای دیگه کسب میکنه و اطلاعاتی که تو خود محصولات گوگل هست، یه سری دیتاها، یه سری پروفایل بر اساس شما ایجاد میکنه. حتی خیلی از مردم الان نمیدونن که مثلا صاحب یوتیوب گوگله یا صاحب اندروید گوگله یا صاحب ویز الان گوگله. و معمولا اتفاقی که میفته اینه که شما حتی با گوشیتون وقتی لاگین هستین، تمام مکانهایی هم که رفتین از طریق سرویس گوگل جمع‌آوری میشه. اینکه چند بار از اپلیکیشن ها استفاده کردین، حتی ممکنه پیام های متنی شما که خب برخلاف سیستم عامل iOS رمزنگاری نمیشن توی اندروید، حتی ممکنه عکسایی که شما آپلود میکنین توی گوگل فوتو، نمیخوام بگم که یه توطئه‌ای در کاره، بحث اینه که گوگل الان یه سری سرویس هایی داره به من و شما میده که همش هم فریه، پولی نیست، و تمامی این محصولات پشتش کلی هزینه نیاز داره، کلی سرور میخواد، و اونم محصولات با کیفیت گوگل با سرویس های اینتگریت شده و یک پارچه شده ای که همشون در اختیار شما فقط با ساختن یه دونه اکانت گوگل. خب پس عملا محصول خود شما هستید، وقتی شما پولی برای یه محصولی نمیدین حتما باید یه چیزی در اختیار اون شرکت بگذارید، و گوگل عملا داره اطلاعات شما رو جمع‌آوری میکنه و بعد یه پروفایلی که از روی شما ساخت اون رو میفروشه به بقیه، و همچنین توی موتور جستجوی معروفش تمام اون تبلیغاتی که نیازه رو اولویت بندی شده به شما نشون میده. گوگل از یه شیوه استفاده میکنه برای نمایش نتایج جستجو به نام فیلتر بابل یا فیلترینگ حبابی که میتونید راجعش برید بیشتر سرچ کنید. اما بحث سر اینه که شما آگاه باشید که چه اتفاقی داره میفته، و اینکه وقتی که شما یه سرویسی یا میرید لاگین میکنید، اکانت میسازید، باید خیلی بیشتر حواستون باشه که چطوری داره از دیتاهاتون استفاده میشه، مخصوصا توی این روزهایی که معمولا شرکت‌های بزرگ هیچ احترامی نسبت به دیتاهای شخصی شما قائل نیستن و یه سری حرکات کاملا سوء استفاده گرانه ای انجام میدن. شما عملا با دادن مجوز جمع‌آوری اطلاعات به گوگل که وقتی دارید اکانتتون رو میسازید اکسپت میکنید، در واقع دارید به صدها هزار تبلیغ کننده اجازه میدید که برای نمایش تبلیغ بر مبنای داده های شما رقابت کنند. شما ممکنه که جایی برید یه سری بنرهای تبلیغ ببینید که بر اساس سلیقه شما کاستومایز شده. اینجا هست که همه طرف‌های درگیر توی اینترنت، توی فروش، بجز شما از اطلاعات شما سود می‌برن. خب شما ممکنه با خودتون بگید که با این وضع اینترنت ایران که خب این حرفا که برای ما مصداق نداره. حقیقتش درست هم از تا حدودی، ولی خب تصور بکنید اگه یه روزی اینترنت ما هم آزاد بشه و در واقع دسترسیش به اینترنت بین‌المللی بهتر بشه و کسب و کارهای بین المللی بتونن با هم کار بکنن، خوبه که از همین الان آگاه باشید. اگه خارج از کشورم زندگی میکنید که خب دونستن این مسائل فهم کنم خیلی مهمه برای هر یوزری که از اینترنت استفاده میکنه.
و تازه اینا تنها جاهایی هن که من مستقیماً باشون سر و کار دارم. بیشتر آدم ها متوجه نیستن چطور شرکت هایی که حتی اسمشون رو هم نشنیدن انواع و اقسام اطلاعات ازشون دارن. هر کلیکی که میکنید، حتی هر کلیکی که نمی کنید ممکنه ثبت بشه و به اشتراک گذاشته بشه. به این میگن کسب و کار اطلاعات شخصی. کارشون اینه که هر قطره از اطلاعاتی که دستشون بهش میرسه جمع کنن، چه از منابع خصوصی و چه از منابع عمومی. این اطلاعات رو تحلیل میکنن که ما رو بفهمن، یا دست کم سعی میکنن بفهمن. یکی از شرکت‌هایی که اطلاعاتم را ازش گرفتم، اطلاعات من را از صدها منبع مختلف جمع کرده بود و هزاران حدس مختلف زده بود که من چه جور مشتری‌ام. توی یکی از ردبندی‌ها گفته بودن من جزو 10% بالای خوشگذرونی‌ام. یعنی چی؟ خدا می‌دونه. توی دستبندی مشتری‌های لوازم الکترونیکی منو گذاشته بودن توی بخش جوان و بی‌پول که پر بیراه نیست. از اون طرف منو گذاشته جزو آدمایی که احتمال اینکه آنلاین قمار کنن خیلی زیاده، کاری که فکر نکنم هیچ وقت کرده باشم. این شرکت‌ها یه نسخه دیجیتال عجیب از من ساختن که خودم هم درست نمی‌شناسم. فرض‌هایی در مورد من کردن که الزاماً باهاشون موافق نیستم. همیشه تصورم این بود که این همه خدمات مجانی می‌گیرم، حالا در عوض چند تا اطلاعات جزئی از زندگیم هم جمع کنن مسئله‌ای نیست. ولی کم کم دارم حس می‌کنم محصول منم، نه اون خدمات. در واقع منم که مجانی دارم استفاده می‌شم. فردریک کالتوینر، فعال حقوق.
بخشی که شنیدید یه تکه‌ای از برنامه کلیک به نام استفاده شرکت‌ها از داده‌ها و اطلاعات شخصی ما از شبکه بی بی سی پرژیم بود که میتونید خود این قسمت رو کاملش رو توی یوتیوب پیدا بکنید و گوش بدید کامل. خیلی ها ممکنه بگن که من چیزی برای پنهان کردن ندارم. فوقشم گوگل، فیسبوک، مایکروسافت، هر شرکت دیگه‌ای بیاد یه سری اطلاعات منو کالکت بکنه یا جمع‌آوری بکنه. چه فرقی میکنه؟ چه اتفاقی برای من میفته؟ خب عملاً این استدلال از جهاتی از پایه و اساس اشتباهه. همه افراد اطلاعاتی دارن که میخوان قطعاً محرمانه بمونه. مثلا وقتی شما میرید دستشویی در رو پشت سر خودتون میبندید قطعا، پس نشون میده که حداقل یه چیز محرمانه ای ممکنه وجود داشته باشه. شما اطلاعاتی دارید که ممکنه بدون رضایت یا دخالت شما ازش بهره برداری بشه، ممکنه بعدن توی موارد سیاسی ازش استفاده بشه، ممکنه شما مثلا پیش یک روانشناسی میرید یا یه مشکلی دارید که دوست ندارید هر کسی بدونه و خجالت زدتون میکنه، ممکنه یه سری اطلاعات مخفی دارید که به زندگی شخصیتون ارتباط داره. بدونید که تو اینترنت همه اطلاعات میتونن در معرض قرار بگیرن اگر من و شما رعایت نکنیم. در ثانی از لحاظ مالی، همونطور که گفتم، وقتی اطلاعات شما پخش بشه و شیر بشه بین افراد دیگه، ممکنه باعث سوء استفاده تبلیغ کننده ها از شما بشه یا باعث تبعیض بشه، همونطوری که توی داستان اول اپیزود گفتم، یا باعث کلاهبرداری یا حتی سرقت هویت منتهی بشه. الان قوانینی مثلا توی امریکا وجود داره که وقتی که شما میخواید طلاق بگیرید، وکلا این حق دارن که جهت دسترسی به اطلاعات شخصیتون از دادگاه نامه بگیرن و اون اطلاعات و پروفایل شخصیتون از سرویس دهنده اینترنتی بتونن بگیرن. اما سوال اینه که میتونیم ما عملاً بدون گوگل زندگی کنیم این روزا؟ خیلی سخته، مخصوصاً وقتی که ما عادت کردیم با یه سری محصولات فوق‌العاده با کیفیت کار بکنیم و در ثانی محصولاتی که کاملاً فری هستن و هیچ محدودیتی ممکنه خیلی هاشون نداشته باشن. اما خوشبختانه راههایی هم وجود داره که لااقل رد پای گوگل رو تا حدی به صفر برسونید. اما اگر بخواید واقعا بدون گوگل زندگی کنید، مجبورید از یه سری سرویس های جایگزین استفاده بکنید که خیلی هاشون احتمالا پولی هستن و مجبورید واسه شون پول بدین. ولی وقتی شما برای یه سرویسی هزینه میکنید، دیگه مطمئنید که اون هزینه بابت اون سرویسه و عملا اون سرویس دهنده از طریق پولی که شما میپردازین داره بیزینسش رو میگذرونه، پس نیازی به کسب درآمد یا مدل بیزینسی دیگه ای نداره. بذارید یه خورده برگردیم عقبتر، به تاریخچه وب بپردازیم یک کوچولو و ببینیم که آیا واقعا این چیزی که الان ما از وب میبینیم همونیه که روز اول بهش فکر شده و یا آیا اون مسیری رو طی کرده که فلسفه اصلی وب بوده؟ سال 1989 تیم برنزلی، دانشمند انگلیسی، طرح WWW یا شبکه جهانی وب را توی بستر اینترنت ابداع کرد و به همه معرفی کرد. اون موقع چیزی که راجب وب توی ذهن تیم بود با چیزی که الان میبینیم فرق میکنه. تیم به یه شبکه‌ای فکر میکرد که هر کامپیوتری برای خودش یک نودی باشه و بتونه هر کسی یه سری محتوایی تولید بکنه و در واقع در اختیار بقیه قرار بده و بقیه بتونن به اون محتوا دسترسی داشته باشن. توسعه این شبکه قرار بود برای عموم آزاد باشه، شبکه‌ای که انتقال اطلاعات توش برای همه هم شفاف باشه و چیز مخفیانه‌ای نداشته باشه. چیزی که اصلا توی ذهن تیم برنزلی بود یه شبکه عرضه شده بود که هر کسی یه فضای مینیمال شخصی خودش را بتونه با بقیه به اشتراک بذاره، چیزی که شبیه به اونو به اسم وبلاگ میشناسیم از سال 1999. اما این تار عنکبوت یا وب قرار بود یه ارتباطی بین نودهای مختلف باشه. ایده اولیه این بود، اما همه چیز اون شکلی که باید پیش نرفت. به تدریج یه سری شرکت ها اومدن گفتن آقا ما میایم سرویس های مختلف کاربرا رو ارائه میدیم و به عنوان یک نود خیلی مرکزی به یک تعداد خیلی بیشتری از کاربرها جوابگو میشیم. اما امروز شاید بشه گفت که عملاً صدها کمپانی هستن که خب فعالیت کلی وبا تشکیل میدن. فیسبوک برای شبکه اجتماعی، گوگل که برای جستجوگرش معروفه ولی خب عملاً یه شرکت تبلیغاتیه، ای بی برای حراج آنلاینش، همه‌شون یه سری دیتاهای عظیمی الان دارن که خب مردم براشون تهیه کردن. همه این دیتاها، همین حجم داده‌های جمع‌آوری شده به این شرکت‌ها یه قدرت منحصر به فردی داده. داده‌ای که بعضن با یه خورده زیرکی، بی‌مسئولیتی، با سوء استفاده از عدم آگاهی کاربرا جمع‌آوری شده. خیلی‌هاش بدون اجازه توی زمانی که شاید قوانین مورد نیاز هم وجود نداشته جمع‌آوری شدن. نوامبر 2019 برنزلی اعلام کرد که چیزی که ساخته بود به نام وب داره تقریبا تبدیل میشه به یک دیجیتال دیستوپیا. برنزلی میگه که اگه وب را به همین شکلی که داره پیش میره رها کنیم، عملا به یک خطای بزرگ میرسیم. ما الان به یک نقطه‌ای رسیدیم که باید هممون جمع بشیم و تصمیم بگیریم و مسئولیتش رو بپذیریم که حالا بجنگیم برای وبی که دوست داریم داشته باشیم. چیزی که برنزلی نگرانشه موضوع حریم خصوصی و امنیته. حرکتهایی که از سمت موزیلا فاوندیشن انجام شده، حرکتهایی که از سمت خیلی جاهای دیگه داره یواش یواش فکر میشه و بهش بها داده میشه، معمولا به خاطر همینه. حریم خصوصی از حقوق اولیه هر انسانیه و شما اصلا نیازی ندارید که ثابت بکنید به کسی که آیا باید داشته باشم حریم خصوصی یا نه. مثل داشتن حق آزادی بیان میمونه که حتی وقتی احساس میکنید که کسی از شما نظری نخواسته، شما همیشه باید این حق را داشته باشید. یک حق بدیهیه برای هر کسی. در ثانی، پرایوسی فقط برای این نیست که دیتا هاتون توسط شرکت ها جمع آوری نشه. بحث امنیت هم هست. خیلی از شرکت ها و سرویس های اینترنتی به درستی نمیتونن از دیتا هاتون مراقبت کنن. شما یه پروفایلی میسازید و بعد از یه مدتی میبینید که یه نفر اومده کل اون سرور رو هک کرده با تمام یوزر پسورداتون و اون هکر یا اون جمعی از هکرها راحت میتونن تمامی دیتاهای شما رو به راحتی ببینن، بخونن و استفاده بکنن. یه آنالیزی در سال 2015 توی دانشگاه MIT نشون میده که با داشتن 4 نقطه مکانی مبهم و نامشخص توی یک مجموعه اطلاعاتی 1.1 میلیون نفری توی یک بازه 3 ماهه از روی تراکنش بانکیتون دقیقاً میشه تشخیص داد شما کی هستید. این الگو همون الگویه که شرکت‌های مثل گوگل یا فیسبوک استفاده می‌کنن که یک تصویر شفافی از کاربراشون پیدا کنن. وقتی شما با گوگل پی پرداخت می‌کنید، بعد گوگل مپ هم که توی بک‌گراند تمام اطلاعات جغرافیاتون رو داره ثبت می‌کنه و بعد میاید توی خونه راجع به یه موضوع خاصی سرچ می‌کنید، توی یوتیوب راجعش سرچ میکنید و بعد گوگل دقیقا از شما اطلاعاتی کسب میکنه که ممکنه که پدر مادرتون اونقدر نتونن ازتون کسب کنن. اما خب این فقط شرکت های بیزینس محور نیستن که دیتا هاتون رو جمع آوری میکنن. خیلی از جمع آوری اطلاعات از طریق دولت ها واسه کنترل مردم استفاده میشه. توی همین موضوع کرونا یه سری از کشورها اومدن یه سری اپ توزیع کردن از طرف دولت واسه اینکه به شهروندا اجازه بدن که اطلاعات دقیقی راجع به افرادی که کرونا گرفتن بده که بتونن متوجه بشن کجا بیشتر افراد این ویروس رو گرفتن و بعدا مشخص شد که این اطلاعات شخصی شما رو هم دارن کالکت میکنن. یک کشورهای مثل نروژ سریعا اومدن و اونو اصلاح کردن و معذرت خواهی کردن و این حرفا. منتها این اولین بار نیست، کلی از اپ ها هستن که در واقع هدفشون جمع‌آوری اطلاعات واسه یه دولت هاست. یه موضوع خیلی جالب دیگه اینه که توی بعضی جاها شما حتی نیازی هم نیست که به یک اکانتی لاگین کرده باشین. یک سرویسی مثل گوگل به غیر از اون از طریق کوکی هایی که توی مرورگرتون ثبت میکنه، از طریق آی پی که شما دارین ارسال میکنید، اگه از گوشی استفاده میکنید از طریق اطلاعات مکانیتون دقیقا میتونه تشخیص بده که شما همونی هستید که مثلا یوزرش فلانه یا نه. حتی خیلی از سایت ها از یه موضوعی به نام فینگرپرینت استفاده میکنن، مثلا میان سایز ویندویی که شما دارین استفاده میکنید، از مثلا فرض کنید مرورگر فایرفاکس دارین استفاده میکنید، مانیتور شما هم مثلا فول اچ دیه و فول اسکرینش کردید، تمامی این دیتا ها رو در کنار هم قرار میدن که شمایی که با سیستم عامل ویندوز 7 اومدی که مرورگرت فایرفاکس فلان ورژن بود، ویندوزی که باز کرده بودی سایزش اینقدر بود و این هم اطلاعات آی پی ته، خب پس حتما تو رام اینزاره ای دیگه. این موضوع فینگرپرینته اینقدر پیشرفته است که اونها اومدن از این استراتژی ها برای کشف یوزرهایی که دارن استفاده میکنن از اون سایت استفاده میکنن. پس کار خیلی بزرگیه و خیلی اونها جلوتر از این داستان هستن. یه شرکتی مثل گوگل حتی یه سیستم عاملی مثل اندروید رو صرفاً میده که فقط و فقط بتونه محصولات گوگل رو همچنان توی گوشی شما با یک قیمت خیلی پایین بیاره. حتی اخیراً یه سیستم عامل موبایل مبتنی بر وب منتشر شد برای گوشی خیلی ارزون به نام کای او اس که باعث می شد که هر کسی توی کشور خیلی فقیر هم بتونن گوشی های کوچیک داشته باشن، منتها یه سری سرویس های هوشمندی توش باشه، مثل عکس گرفتن، استفاده از مپ، استفاده از حتی یوتیوب و غیره. گوگل اومد سرمایه گذاری کرد و این کای او اس رو هم خرید و بعد از اون حتی گوگل هوم و سرویس های مبتنی بر فرمان های صوتی هم بهش اضافه کرد که صرفا بتونه فرمان روایی کسب اطلاعاتش رو توی هر جایی نگهداری بکنه. بحث گوگل هوم شد. شما حالا تصور بکنید که یه دیوایسی هم میارید توی خونتون که حالا یه میکروفونی داره که قبلا حالا رو گوشیاتون هم بود و داره به تک تک فرمان های صوتی شما هم گوش میکنه. از کجا میدونید که اون اطلاعات الان ذخیره نمیکنه، کما اینکه میکنه این کار رو و ممکنه صرفا جهت اینکه بتونه یک تصویر دقیق تر و شفافتری نسبت به شما داشته باشه که بتونه بعدا تبلیغاتش رو انجام بده و اگر هم نیاز بود یه روزی بتونه اطلاعاتتون رو در اختیار مقامات بالاتر هم احتمالاً بگذاره. اما یه سوال، چطوری خیلی از این سرویس‌ها به خودشون جرأت میدن که تمامی اطلاعات شما رو جمع‌آوری بکنن و اینکه آیا واقعا قانونی نیست که جلوی اونا رو بگیره؟ خب توی اروپای قانونی اومد که به تمامی وبسایت‌ها این هشدار رو میداد که شما باید حتما اگر از کوکی ها استفاده میکنید که خب اولین و بیسیک ترین چیزی هستن توی وب برای دنبال کردن شما و راهگیری کردن شما، به محض باز شدن وبسایت باید به کاربر هشدار بدین که داره از کوکی ها استفاده میشه، چه کوکی هایی و با چه هدفی داره ذخیره میشه و اگر کاربر خواست اونها رو قبول بکنه. ولی حقیقت ماجرا اینه که اینقدر این اطلاعات زیاد هستن که معمولا من تا حالا ندیدم کسی بشینه همه رو بخونه و اکسپت میکنه. موضوع دیگه اینه که وقتی شما یک جایی توی یک سرویسی ثبت نام میکنید، یه سری قوانین یا terms of service وجود داره که شما همیشه اونها رو accept میکنید بدون که بخونید. چرا نمیخونیم؟ چون ممکنه وقتی بازش بکنید اندازه یک کتابی باشه که کلی وقت میگیره و بعدم اینقدر اطلاعاتی که توی اون قوانین وجود داره بعضن طولانی و تخصصیه که اصلا شما ترجیح میدید که فقط اکسپت بکنید. اما ببینیم چیا رو ما اکسپت میکنیم. مثلا وقتی توی گوگل شما اکانت میسازید، شما به گوگل اجازه میدید رسما که بتونه اطلاعاتتون رو جمع‌آوری بکنه، شیر بکنه و حتی اطلاعات لوکیشنتون رو هم به اشتراک بذاره. به گوگل اجازه میدید که پیام‌های شخصیتون رو بخونه. به گوگل اجازه میدید که شما رو ترک بکنه توی سایت‌های دیگه. وقتی توی یوتیوب ثبت نام می‌کنید، بهش اجازه میدین که اطلاعات شخصیتون رو پروسس بکنه، مثل ایمیل، آیدی، دیوایسی که دارین ازش استفاده میکنید و لوکیشنی که دارین ازش استفاده میکنید. به گوگل شما اجازه میدید که اطلاعاتتون رو تا ابد نگهداری بکنه، یعنی هیچ تاریخ انقضایی نداره. به فیسبوک اجازه میدید از هویت شما برای مصارف تبلیغاتی استفاده بکنه. توییتر حتی وقتی که شما گزینه دو نات ترک مرورگرتون رو هم فعال کرده باشید بهش احترام نمیذاره و با این حال شما رو ترک میکنه. توییتر رو بهش اجازه میدید که اکانتتون رو بدون هیچ اعلام قبلی، بدون هیچ دلیلی پاک بکنه و شما نمیتونید بگید چرا. خلاصه این سرویس ها خیلی زیادن. یه وبسایتی وجود داره به نام tosdr.org که یک سری یک گروهی از وکلا و افراد تکنیکال نشستن و تمامی این ترمز آف سرویس هایی که متعلق به سایت ها هست و مهمترینشون رو نشستن خوندن، بررسی کردن و اون را در اختیار بقیه قرار دادن که بتونن بفهمن دقیقاً چه اتفاقی داره توی اون سرویس میفته. اما آیا من چطوری میتونم در واقع لااقل تمامی سرویسایی که دارم رو به حداقل برسونم یا کم بکنم تا جایی که میشه از فیسبوک و گوگل و اینا کمتر استفاده بکنم و امن‌تر بتونم پیش برم؟ خب من یه سری پیشنهاد میگم بهتون که یه بخشش از سایت spiritprivacy.com، یه بخشش هم چند تا چیزی که مختلف خوندم توی مرورگرا. مرورگری مثل فایرفاکس پرایوسی بهتری داره، یکی دیگه است به نام بریو که اون هم مبتنی بر کرومیومه اما بر اساس پرایوسی ساخته شده و یه سری ترکرها رو اینها میان خودشون حذف میکنن و بهشون اجازه نمیدن که دیتا هاتون رو کالکت بکنن. برای سرچ انجین الان یه سرچ انجین خیلی خوب هست به نام داک داک گو که اونم دقیقا فریه و فکر میکنم من چندین ماهه که دارم از این سرویس استفاده میکنم واسه سرچ و ازشم خیلی راضیم، نتایجش خیلی خوبه. ممکن است خودتون بپرسین خب حالا داک داک گو پولش از کجا میاره؟ چون اونم الان فریه، پس احتمالاً یه بیزینس مدلی داره. موضوع سر اینه که داک داک گو به شما تبلیغ نشون میده اما بر اساس کلید واژه هایی که توی سرچش وارد کردید، نه بر اساس پروفایلتون. اصلا نیازی نیست که پروفایلی ایجاد بکنید و این قول رو بهتون داده که در واقع هیچ اطلاعاتی از شما کسب نکنه. داک داک گو یه نسخه اندرویدی و برای iOS هم داره که بهتون اجازه میده که یه وب گردی داشته باشین بدون اینکه نگران ترکرها باشین و خودش توسط اون اپ میاد هر سایتی که از ترکرهای مثل فیسبوک گوگل استفاده کرده باشن رو حذف میکنه و اجازه نمیده که دیتا هاتون رو اونها استفاده بکنن. خب به جای جیمیل، کلندار، کانتکت که توی گوگل وجود داره، سرویس هایی هستن مثل پروتون میل که فریه و ادعا میکنه که دیتا های شما را امن نگه داره میکنه، ولی خب سرویس های هستن مثل فست میل یا غیره که خب اونا یه خورده سرویس های پولی هن. اگه داخل ایران باشید معمولا سخت خریدنش و خب یه خورده هم ممکنه گرون باشه قطعا، ولی خب این سرویس ها میان از یک سری end to end encryption ها به صورت پیش‌فرض استفاده میکنن. یوتیوب ها میتونید به جاش از ویمئو استفاده بکنید که خب اونم یه سرویس ویدئوییه، ولی خب حقیقتش یوتیوب الان با این نرخ بالای ویدئویی که توش وجود داره دیگه واقعا خیلی سخته مهاجرت کردن ازش. من خودم کانال یوتیوب دارم و حرفی که میزنم ممکنه خورده حالت پارادوکسی داشته باشه، ولی خب من نتونستم واقعا به جای یوتیوب چیز دیگه استفاده بکنم، چون یوتیوب طرح درآمدزایی هم داره و بهتون اجازه میده که در واقع از طریق اون یه درآمدی هم کسب بکنید، ولی خب صرفا اینا در جریان باشید که تا حدی درست ازش استفاده بکنید. به جای گوگل مپ اگه iOS دارین که قطعا اپل مپ هست، یه گزینه دیگه هم هست به نام اوپن استریت مپ که خب اون اوپن سورسه. نمیتونم بگم که میتونن جایگزین عالی واسه گوگل مپ باشن، ولی خب در حد خودشون خوبن. اپ هایی هم هستن که بر اساس اوپن استریت مپ هستن روی اندروید یا iOS، مثل maps.me که خب تا جایی که میشه دیتا هاتون رو سعی میکنن مثل گوگل مپ کالکت نکنن. به جای گوگل درایو خب آپشن هایی هست مثل رزیلیو سینک که هم فریه هم پولیه و بقیهشون هم که احتمالاً باید پولی باشن. اینا در جریان باشید که یک کلود استوریج کار خیلی هزینه بریه واسه اون سرویس. اینکه گوگل درایو تا الان داره حداقل تا یه مقداری گیگابایت به همون فری فضا میده، این خودش خاصن جای سواله که چطوری این هزینه رو داره مدیریت میکنه. خب قطعا به خاطر همینه که نیاز داره به دیتای شما. اگه از اندروید استفاده میکنید بدونین که خب اندروید کاملا تحت پوشش گوگله. اپل آی او اس نسبتا خیلی خیلی پرایوسی بهتری داره و خیلی از لحاظ حریم خصوصی و امنیت بهتره، ولی خب قطعا هم گرونتره. زمانی که میخواست یه سیستم عامل گوشی به نام فایرفاکس او اس بیاد یا قرار بود اوبونتو یه چیزی ارائه بده، من اون موقع خیلی خیلی خوشحال بودم که یه سری سازمان‌های این شکلی میخوان سیستم عامل‌های برای گوشی ارائه بدن برای گوشی هوشمند. اون موقع آدم میتونست بگه که خیالم تقریبا راحت تره، ولی خب جفت اون محصولات به شکست خوردن. یه برنچی برای نسخه اوبونتو گوشی داره عرضه میشه که خب قطعا وقتی به اون سمت برید اپ هایی که توش هست خیلی کمتره، دسترسیاتون خیلی کمتره، ولی خب برای اونه که دیگه خیلی نگرانه بحث امنیت هستن میشه گفت که خیلی بهتره. به جای گوگل کروم هم که گفتم سافاری هست توی مک او اس، فایرفاکس، بریو، این مرورگرهای جدید بیشتر به فکر پرایوسی شما هستن. اگه توی حالتی هستین که کلا میخواید خیلی خیلی ناشناس وارد اینترنت بشید و از دارک وب مثلا حتی استفاده بکنید، اون وقت باید برید سمت تور بروزر که عملا یک فایرفاکس کاستومایز شده است به همراه یک پروسس تور که از طریق سرویس تور وصل میشه که خب اونم داستان خیلی مفصلی داره. به جای بلاگر شما میتونید از وردپرس استفاده کنید، خودتون وردپرس رو هاست کنید، یا حتی سرویس های پولی هم هستن مثل گوست که اونا خیلی بهترن. توی مسنجر ها سیگنال از همه پرایوسیش بالاتره به خاطر اینکه تمام مسیج ها رو انکریپت میکنه. از لحاظ انکریپشن تلگرام هم خوبه به شرط اینکه شما سیکرت چت درست بکنید، نه اینکه چت معمولی استفاده بکنید. در غیر این صورت تمامی پیاماتون به صورت خیلی خام رد و بدل میشه. سیگنال رو میتونید به جای واتساپ هم استفاده بکنید. قدرت مکالمه اوناش خیلی ضعیف تره، ولی خب باید بدونید که واتساپ هم مال فیسبوکه و ادعا میکنه که انکریپشن عالی داره، ولی اگه سرچ بکنید مترجم میشین که اون شکلی هم نیست. توی میتینگ ها نرم افزاری مثل جمی که فری هستن، اپل فیس تایم یا مایکروسافت تیم پرایوسی خیلی بهتری دارن به خاطر اون اند تو اند انکریپشنی که ایجاد کردن. خب من رامین هستم، خیلی خوشحالم که این اپیزودو گوش دادید. من یه وبلاگی هم راه انداختم که خب هنوز خیلی جای کار داره، اسمشو گذاشتم goodtechlife.com که میتونید اونجا برید و این وبلاگو ببینید، میتونید اونجا هم کامنت بگذارید. گذاشتن کامنت هم نیاز به لاگین نداره، ولی من اینو فقط به عنوان یک کار شخصی راه انداختم و سعی میکنم یه سری پستایی بذارم که معمولا خب ترجمه شدن، ولی خواهشم اینه که حتما به موضوع پرایوسی خیلی اهمیت بدید. شما میتونید حتی اندرویدی که دارید، دستگاه اندرویدتون رو تا جایی که میشه به حداقل برسونید، اون جمع‌آوری اطلاعاتش رو توسط سرویس‌های مختلف. امیدوارم خوب و خوش باشین. این یه اپیزود متفاوتی بود از پادکست کامپایل. پادکست کامپایل رو میتونید توی اکثر پادگیرها پیدا بکنید. فعلا تا بعد.